ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وبسایت هالوش از کشته شدن یکی از معترضان در کلانتری زاهدان خبر داد. مناطقی از شرق تاجیکستان روز پنجشنبه چندین بار به لرزه درآمد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که برجام در دستور کار نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. وبسایت هالوش و برخی از رسانه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان گزارش کردند ابراهیم ریگی یکی از بازداشت شدگان پس از جمعه خونین زاهدان که ماه گذشته آزاد شده بود با ضربات ماموران در یک کلانتری جان باخت. به نوشته هالوش، ابراهیم ریگی که به قید وثیقه آزاد شده بود بعد از ظهر سه‌شنبه در خیابانی در زاهدان بازداشت و به کلانتری 12 در منطقه بعثت زاهدان منتقل شد، اما در آنجا مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفت و جان باخت. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. یک روز پیشتر نیز کانون حقوق بشر ایران گزارش داده بود پرویز صفاری، زندانی بلوچ در زندان کرمان که خواستار رسیدگی پزشکی شده بود، مورد ضرب و شتم به ماموران قرار گرفت و پس از 9 روز اغما در بیمارستان جان باخت. روز پنجشنبه چندین زلزله قوی و متوسط شرق تاجیکستان را به لرزه درآورد و در کشورهای چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان نیز حس شد. مقام‌های تاجیکستان با اشاره می که هنوز گزارشی از خسارات احتمالی دریافت نشده اعلام کردند وضعیت دریاچه سریز که در منطقه نزدیک کانون زلزله واقع شده آرام است. کانون هر 4 زمین لرزه در اطراف مرغاب واقع در ولایت بدخشان کوهستانی در شرق تاجیکستان بود. مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی یکی از زمین لرزه ها را 6.8 و شدت زلزله دیگر را تا 4.9 ثبت کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که برجام از مدتی پیش دیگر در دستور کار نیست.
What I can tell you is that the JCPOA is not on the agenda. It's not been on the agenda for some time.
آقای پرس در نشست خبری شامگاه چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره سفر آتی پادشاه عمان به ایران گفت در پیام‌هایی که از طریق کشورهای مختلف می‌فرستیم بر 3 موضوع تمرکز داریم. شهروندان ما را آزاد کنید، به روسیه سلاح نفرستید و از کشتن مردم خود دست بردارید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدید علیه شبکه ایران اینترنشنال را محکوم کرد. در ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، روز چهارشنبه 67 دانش آموز دختر در شهرهای بروژرد و قم در بیمارستان بستری شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 دانش آموز دیگر از 3 مدرسه به مراکز درمانی منتقل شدند. در این خبر نام این مدارس و همچنین علت دقیق انتقال دانش آموزان ذکر نشده. مادر یکی از دانش آموزان در قم ویدئویی از وضعیت دخترش در بیمارستان منتشر کرد و گفت بی‌حسی پاهای دخترش همچنان ادامه دارد.
من یه مادر هستم، بچه‌م رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمی‌دونستم بگیرم متوجه نمی‌شه، نفسش هم در نمیاد. خواهش می‌کنم بچه‌هاتون نفرستید مدرسه.
مسلم مرادی فرماندار بروجرد نیز اعلام کرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 82 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند. در ماه‌های اخیر این چندمین بار است که گزارش‌هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده. تاکنون 10 دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، تهران و اردبیل در بیمارستان بستری شدند. دادستان کل کشور اعلام کرد که این مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی است. مقام‌های هوانوردی عمان روز پنجشنبه اعلام کردند حریم هوایی این کشور از این پس برای تمامی هواپیماها و شرکت‌های هوایی باز خواهد بود. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، الیکوئن وزیر خارجه اسرائیل از سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان تشکر کرد و آن را یک تصمیم تاریخی و مهم خواند. حدود 7 ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال راه اندازی یک کریدور هوایی عربستان برای ناوهای اسرائیلی خبر داد، اما به گفته مقام‌های اسرائیلی ایجاد چنین کریدوری مستلزم موافقت عمان است. تصمیم جدید عمان در حالی اعلام شده که قرار است پادشاه این کشور به زودی به تهران سفر کند. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی مبنی بر ساماندهی به بازار ارز و طلا، روز پنجشنبه قیمت سکه طلا موسوم به سکه امامی برای نخستین بار از مرز 30 میلیون تومان گذشت. همچنین به گزارش رسانه‌هایی که قیمت ارز در بازار آزاد را رصد می‌کنند، هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از مرز 52200 تومان گذشت. با این حال نهاد جدیدی که بانک مرکزی برای ساماندهی ارز و طلا به راه انداخته، قیمت دلار آزاد در روز پنجشنبه را 41700 تومان ثبت کرده است. اما پس از آنکه آذربایجان و ارمنستان اختلاف خود در سد عبور و مرور در گذرگاه لاشین را به دیوان بین‌المللی کیفری بردن، حالا این دادگاه حکم کرده که آذربایجان می‌بایست موانع رفت و آمد در این منطقه را مورد مناقشه را برطرف کنه. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه روز گذشته در حکمی به آذربایجان دستور داد تا آزادی رفت و آمد در گذرگاه لاچین واقع در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی را تضمین کند. گذرگاه لاچین جاده کوهستانی است که کشور ارمنستان و منطقه مورد محاصره ناگورنو قره‌باغ در خاک آذربایجان را به یکدیگر وصل می کند. این منطقه در حال حاضر و طبق توافقنامه آتش‌بس بین آذربایجان و ارمنستان تحت کنترل نیروهای حافظ صلح روسیه است، اما از 12 دسامبر عبور و مرور در آن مسدود شده است. ارمنستان ماه گذشته به قضات دادگاه جهانی گفته بود که منع عبور و مرور در گذرگاه لاچین توسط آذربایجان و به قصد پاکسازی قومی در این منطقه طراحی شده. باکو این ادعا را رد کرده و میگوید این سد معبر توسط فعالان محیط زیست انجام شده که به معدنکاری غیر اصولی در منطقه اعتراض دارند. حالا اما آذربایجان طبق حکم دیوان بین المللی دادگستری موظف است این راه را باز کند. تصمیمی که با استقبال ایروان هم مواجه شده و از جامعه بین المللی خواسته تا اطمینان حاصل کنند که آذربایجان بلافاصله این حکم را اجرا خواهد کرد. دادگاه لاهه همچنین گفته که شواهدی در دست دارد که این اختلال در رفت آمد به کمبود مواد غذایی، دارو و سایر لوازم پزشکی منجر شده و جان بسیاری را به خطر انداخته است. در مقابل آذربایجان مدعی است که ارمنی ها از این گذرگاه برای انتقال مین به قره‌باغ کوهستانی استفاده کردند و آن را نقض آتش‌بسی می دانند که به درگیری های طرفین پایان داده بود. وزارت دفاع ارمنستان اما گزارش ها از نقض آتش‌بس را تکذیب کرده است. دادگاه همچنین ادعای ارمنستان مبنی بر جلوگیری آذربایجان از ارسال گاز به قره‌باغ کوهستانی را رد کرده و گفته که وکلای ارمنستان شواهد کافی برای ادعای خود را ارائه نکردند. دادگاه جهانی کمی بیش از یک سال پیش نیز به هر دو کشور دستور داده بود که از تبعیض علیه شهروندان یکدیگر پس از جنگ جلوگیری کنند و به درگیری‌ها دامن نزنند. دیوان بین المللی دادگستری که با عنوان دادگاه لاهه نیز شناخته می‌شود، نهادی مرتبط با سازمان ملل متحد و برای حل و فصل اختلافات بین کشورهاست. احکام این دادگاه لازم الاجراست، اما خود هیچ ابزاری برای اجرای این احکام ندارد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با یک سالگی جنگ در اوکراین، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله روسیه به اوکراین را نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی خوانده و تهدیدات روسیه در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای را محکوم کرده. به گزارش رویترز، از زمانی که مسکو در 24 فوریه سال گذشته به همسایه خودش حمله کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها گفته روسیه در صورت تهدید میتواند از سلاح هسته‌ای استفاده کنه. گوترش در نشستی که به مناسبت اولین سالگرد جنگ در اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، گفت زمان آن فرا رسیده که از لبه پرتگاه عقب نشینی کنیم. درباره سالگرد حمله نظامی روسیه به اوکراین، همکارم مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده درباره تحریم‌ها علیه دولت روسیه که میشنوید.
24 فوریه 2022 ساعت 5 صبح به وقت کیف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آغاز آنچه عملیات نظامی ویژه در اوکراین می‌خواند خبر داد.
Народные республики Донбасс обратились к России.
جمهوری خلق دونباس از روسیه درخواست کمک کرد. در این راستا تصمیم گرفتم یک عملیات نظامی ویژه رو انجام بدم. هدف از این عملیات محافظت از مردمیه که به مدت 8 سال توسط رژیم کیف مورد آزار و اذیت و در معرض نسل‌کشی قرار گرفتند.
تهاجمی گسترده و ویرانگر که حالا پس از گذشت یک سال هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته و میلیون‌ها اوکراینی را آواره کرده. اتحادیه اروپا و آمریکا همزمان با آغاز تهاجم روسیه با وضع تحریم‌های مختلف مخالفتشان را با این اقدام روسیه نشان دادند. تحریم‌هایی که به سقوط ارزش روبل، واحد پول روسیه و بحران مالی این کشور منجر شد. اتحادیه اروپا تا الان چندین بسته تحریمی برای روسیه تصویب کرده. تحریم‌هایی شامل این موارد: مسدود کردن دارایی‌های شخصی و ممنوعیت مسافرت برای بالاترین مقام‌های روسیه، ولادیمیر پوتین، سرگئی لاوروف و برخی اولیگارش‌های روسیه از جمله رومن آبراموویچ، مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی و ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق اوکراین و پسرش الکساندر، اعضای پارلمان روسیه، پرسنل نظامی و اعضای شورای امنیت ملی از دیگر افراد تحریم شده هستند. اما تحریم‌ها در بخش بانکی شامل این موارد می‌شود: ممنوعیت دسترسی روسیه به بازارهای مالی پایتخت‌های اروپایی، ممنوعیت تراکنش‌های بانکی با بانک مرکزی روسیه، ممنوعیت تأمین یورو و ممنوعیت استفاده از کیف پول‌های رمز ارزی. در بخش حمل و نقل هم تحریم‌ها خسارات زیادی به اقتصاد روسیه وارد کردند. بسته شدن حریم هوایی اتحادیه اروپا بر روی شرکت‌های هواپیمایی روسیه، بسته شدن بنادر اروپایی بر روی کشتی‌های روسیه، ممنوعیت حمل و نقل جاده‌ای، ممنوعیت انتقال نفت روسیه به کشورهای ثالث از طریق دریا و ممنوعیت صادرات کالا و فناوری‌های هوانوردی، کشتیرانی و فضایی به روسیه از جمله این تحریم‌ها هستند. اما شاید بتوان گفت بخش انرژی شاهد شدیدترین تحریم‌ها بوده. ممنوعیت واردات نفت و زغال سنگ، تعیین سقف برای حمل و نقل دریایی نفت، ممنوعیت صادرات کالا و فناوری‌های مرتبط با بخش نفت و پتروشیمی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و معدن روسیه از جمله این تحریم‌هاست. علاوه بر اینها اتحادیه اروپا صنایع دفاعی روسیه را هم تحریم کرده. ممنوعیت صادرات موتور پهپاد، ممنوعیت صادرات اسلحه‌های غیر نظامی، ممنوعیت صادرات مهمات، ماشین و تجهیزات نظامی از جمله این تحریم‌ها هستند. تحریم‌ها گریبان بخش فناوری اطلاعات و تا حدودی کشاورزی روسیه را هم گرفت. البته اتحادیه اروپا به خاطر شرایط بحرانی غذا در جهان صادرات محصولات کشاورزی و کود روسیه را تحریم نکرد. کشورهای غربی می‌گویند هدفشان از وضع این تحریم‌ها این است که پاسخ محکمی به روسیه در قبال تجاوزش به اوکراین بدهند و از توانایی مسکو برای ادامه جنگ در این کشور بکاهند. اما پیامدهای اقتصادی این تحریم‌ها برای روسیه چه بوده؟ بانک جهانی اخیراً گزارشی از سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه منتشر کرده که در مورد اقتصاد این کشور خبرهای خوشایندی نمی‌دهد. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته بین 2-4% کاهش پیدا کرده. این گزارش پیشبینی کرده اقتصاد این کشور در سال 2023 بین 3-5.5% دیگر هم کوچکتر شود. کوچکتر شدن اقتصاد به معنی بالا رفتن تورم است. بر اساس این گزارش، تورم در روسیه در سال 2022 14% بالا رفته. هرچند پیشبینی شده تورم در سال جاری میلادی در این کشور تا حدی کاهش پیدا کند.
خب در سالگرد حمله نظامی روسیه به اوکراین گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.